به نام خدا. سلام، این داستان سفر بیگل. چارلز دیگه توان تحمل کالبدشکافی و عملهای جراحی رو نداشت. 2 سال تحصیل تو رشته‌ای که بهش علاقه نداشته باشی کار آسونی نیست. به پزشکی رفت تا راه پدر رو ادامه بده. اما فهمید که دیگه مسیرش این نیست. تصمیمش رو گرفت و از دانشگاه انصراف داد. اون توی خانواده ثروتمند به دنیا اومده بود. معنیش اینه که از پس شهریه دانشگاه کمبریج برمی اومد. پس به اصرار پدرش که از انصراف از رشته پزشکی ناراحت بود، به کالج مسیح رفت تا الهیات بخونه. تو همین زمان چارلز به تاریخ طبیعی علاقه‌مند شد. به واسطه جان هنسلو که استاد گیاهشناسیش بود، با روحانیون طبیعتگرای صاحب نامی ملاقات داشت. این روحانیون کار علمی رو به عنوان الهیات طبیعی مذهبی به حساب می آوردن. چارلز دوست نزدیک و دنبال روی هنسلو شده بود. یک روز نامه ای از سمت هنسلو دریافت کرد که در اون نامه از چارلز دعوت شد تا در یک سفر دریایی به عنوان یک طبیعیدان نصف و نیمه همراه تیم باشه. تیمی که کارش نقشه برداری از سواحل بود. بیگل نام کشتی بود که چارلز داروین در 22 سالگی با اون سفر 5 ساله‌ای رو آغاز کرده بود. سفری که در اون چارلز گونه های متنوعی از جمله پرندگان، گیاهان و فسیل ها رو مورد بررسی قرار داد و جمع آوری کرد. اون از طریق این تحقیقات امکان این رو داشت که به صورت عملی و ملموس دانسته های گیاهشناسی، زمینشناسی و جانورشناسی خودش رو گسترش بده و ماحصل این سفر نظریه انقلابی داروین در مورد منشأ پیدایش بود. نظریه که با دیدگاه غالب اون زمان به کلی در تضاد بود. البته داروین اولین نفری نبود که منشأ حیات رو به چالش کشید. در طول تاریخ افراد زیادی در این زمینه کار کردن که قدیمی ترینشون جناب آناکسیمندر بود. فیلسوف پیشا سقراطی که حدوداً در قرن 6 قبل از میلاد زندگی می‌کرد و معتقد بود که حیات از دریا سرچشمه گرفته و انسان‌ها تکامل یافته موجودات دریایی هستند. جالبه که بدونید همزمان با داروین، آلفرد راسل والاس هم همین مورد رو مطالعه می‌کرد و یه جورای این دو نفر نظریه‌شون رو با هم ارائه دادن. و حتی والاس در نامه‌ای نظریه‌اش رو برای داروین نوشت. اما تاریخ با والاس چندان عادلانه برخورد نکرد و متاسفانه کمتر ازش شنیدیم.
در این اپیزود و اپیزود بعدی از رادیو نیمخط ما قصد داریم تا در مورد اِوولوشن صحبت کنیم. تکامل، فرگشت و دگرگشت همگی برگردان فارسی کلمه اِوولوشن هستند که هر کدوم یه نقصی دارن و ما هم برای جلوگیری از کج‌فهمی در این 2 اپیزود از کلمه اِوولوشن استفاده می‌کنیم. نظریه اِوولوشن بر اساس انتخاب طبیعی یکی از نظریه‌های بزرگ زیست‌شناسیه که چارلز داروین اونو ارائه داده. به زبان خیلی ساده این نظریه میگه همه موجودات زنده به هم مرتبطند و اجداد مشترکی دارن که میلیاردها سال پیش زندگی میکردن. مثل شما و دخترموتون که یه پدر بزرگ مشترک دارین یا نکته مهمتر این که هر دوتاتون با شامپانزه های جد مشترک دارین. اِوولوشن یه فرایند طبیعی تغییر در ویژگی‌های موجودات زنده در طول زمانه که تغییرات ژنتیکی از طریق مکانیزم‌هایی مثل جهش یا رانش ژنتیکی اون رو به وجود میاره. این تغییرات ژنتیکی میتونه منجر به تغییرات در ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری موجودات بشه که در نهایت ممکنه شاهد تشکیل گونه‌های جدید باشیم. در ادامه به معرفی برخی از این مکانیزم‌ها می‌پردازیم.
برای جا انداختن مفهوم رانش ژنتیکی براتون یه مثال میزنیم. فکر کنید توی جزیره 20 تا پرنده وجود داره که 10 تاشون پر آبی و 10 تای دیگه پر سبز دارن. متاسفانه به خاطر آتش سوزی فقط 5 تا پرنده زنده موندن که 4 تاشون پر آبی و اون یکی هم پر سبز داره. تو جمعیت جدید پرندگان جزیره به خاطر رانش ژنتیکی تعداد پرنده های پر آبی بیشتره. رانش ژنتیکی فرایندیه که باعث تغییر فراوانی ژن در یک جمعیت میشه و تأثیرش در جمعیت‌های کوچیک بیشتر قابل مشاهده است. یه سازوکار دیگه در اِوولوشن انتخاب طبیعیه. همه افراد توی جمعیت با هم تفاوت‌هایی هرچند اندک دارن. این تنوع به این معنیه که یه سری از این افراد ویژگی‌هایی دارن که بهتر از دیگران به محیط سازگار میشن و اینا همون‌هایی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن و تولید مثل دارن. بیایید تا با یه مثال نه چندان قدیمی انتخاب طبیعی رو بهتر بفهمیم. ما دو نوع پروانه بال فلفلی داریم. بال روشن و بال تیره که هر دو به وفور در بریتانیا پیدا می شدن. همراه با انقلاب صنعتی که کلی دود و دم در پی خودش داشت، تنه درخت به خاطر آلودگی رو به تیرگی رفت. می تونید حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟ پروانه هایی که بالهای تیره داشتن با تنه درخت ها استتار می کردن. و پروانه های بال روشن بیشتر به چشم پرنده های شکارچی می اومدن. نتیجهش این شد که پرنده های بال تیره به خاطر پنهون موندن از چشم شکارچی ها از شانس بیشتری برای زنده موندن برخوردار شدن و تنها با گذشت چند نسل اکثر پروانه های بریتانیا رو بال تیره ها تشکیل می دادن.
که اینجا نکاتی رو مطرح کنیم. انتخاب طبیعی توانایی نامحدود نداره و بیشتر مثل یه فرایند. فرایندی که هدف خاصی رو دنبال نمی کنه و به دنبال ساخته یه موجود بی نقص نیست. انتخاب طبیعی صرفاً باید از بین نمونه های مختلف جانداران موجود در جمعیت انتخاب کنه که نتیجه اون اِوولوشن میشه. حالا این انتخاب بر چه اساسیه؟ همونطور که در ابتدای تعریفمون از اِوولوشن گفتیم، اِوولوشن به این اشاره داره که گونه های مختلف نیای مشترک دارن و به عبارت دیگه حیات تاریخی داره که در گذر سالها دستخوش تغییر شده. فرایند اِوولوشن الگویی از روابط بین گونه ها به وجود میاره و زیست شناسان این تغییرات و روابط رو در یک درخت نمایش دادن که به اون درخت زندگی میگیم. این درخت نمایش بصریه تا ارتباط گونه های مختلف با یکدیگر رو در طول تاریخ نشون بده. با دنبال کردن درخت و رسیدن به تنه اون میتونیم به منشأ حیات برسیم. در واقع یه توضیح پیشنهادی برای این ایده است که کل حیات رو میشه به 3 تا حوزه تقسیم کرد.
حالا این 3 حوزه چی بودن؟ دانشمندان میگن این حوزه های سگانه، باستانیان، باکتری ها و یوکاریوت ها هستن. مدارک و شواهد بسیاری هستند که از این درخت پشتیبانی می‌کنند. اما همیشه این درخت در حال بروز شدنه و زیست‌شناسان با مطالعه داده‌های جدید این درخت رو اصلاح می‌کنند که نشون از پویایی این درخته. در انتها باید به نکاتی توجه کنیم. اِوولوشن فرایندیه که طی اون گونه‌ها در طول زمان از طریق مکانیزم‌های مختلفی تغییر می‌کنند. اِوولوشن به دنبال هدف یا نتیجه خاصی نیست. بلکه تنها نتیجه روشیه که حیات روی کره زمین ادامه پیدا کرده. هوش و آگاهی در پشت اون نیست، اما بر اساس قوانین و اصول خاص خودش عمل میکنه. یادتونه گفتیم که تکامل ترجمه خوبی نیست؟ دلیلش اینه که اِوولوشن به دنبال بهتر شدن موجودات نیست، بلکه به دنبال ایجاد عواملی برای سازگارتر شدن با محیط و افزایش شانس برای بقا و تولید مثل. کلمه بهتر یا بدتر برای موجودات بسته به محیط اونها تعریف میشه. صفاتی که در یک محیط سودمند هستن ممکنه در محیط دیگه مضر باشن. بعد تا شاید اون چیزی که به عنوان صفت سودمند میشناسیم در طول زمان به خاطر شرایط محیطی تبدیل به صفت مضر بشه. و همین نشون دهنده پویا بودن این فرآیند. این همون اساس انتخابیه که قبلا گفتیم.
اپیزود سعی کردیم نگاهی اجمالی به مقوله اِوولوشن داشته باشیم و به تعاریف مشترکی دست پیدا کردیم تا برای اپیزود بعدی آماده بشیم. اپیزودی که در اون قراره به طور ویژه در مورد کرونومترها و اجداد باستانیمون صحبت کنیم تا بفهمیم چه چیزی چارلز رو اونقدر کنجکاو کرده بود که یه سفر دریایی طولانی رو آغاز کنه. همچنین قراره در ادامه به انتقاداتی هم که نظریه چارلز از زمان مطرح شدن در طول حیاتش دیده بپردازیم. من ثمر نیک‌فرجاد به همراه امیر جهانی گویندگان، محمد مرادی شیرازی نویسنده و مهشید میرانی تدوینگر این اپیزود بودیم. اون چه شنیدید اولین قسمت از فصل جدید رادیو نیمخط بود. رادیو و نشریه نیمخط توسط جمع علمی ترویجی رستا تهیه و تولید میشه. با دنبال کردن حساب رستا در تلگرام و اینستاگرام و حساب‌های رادیو نیمخط در گوگل پادکست، اپل پادکست، ساوند کلاود، کاست باکس، تهران پادکست و البته معرفی ما به دوستان و آشنایانتون در بهبود رادیو نیمخط به ما کمک کنید. رستا همواره منتظر و مشتاق پیشنهادات و انتقادات شماست.